الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث یعنی تعارض استصحابین ما فرمایش مرحوم شیخ رو و فرمایش مرحوم نائینی رو و فرمایش مرحوم امام رو قدس سرهم تا به حال بیان کردیم با ملاحظات و مناقشاتی که در هر قسمتی از این بحث بود. مرحوم آقای خوی قدس سرهم غیر از اون فرمایش استادشون مرحوم محقق نائینی مطلب تازه‌ای ندارن در اینجا. می‌فرمایند که مسئله اصل سببی و مسببی چون در رابطه با سبب و ترتب شرعیه، در جایی است که مسئله سببیت شرعی مطرحه، مسبب فرض ما این است که اثر شرعی است برای سبب. این تعبیر رو می کنن که اصل سببی می شود به منزلت الموضوع برای اصل مسببی. وقتی ما میگیم ترتب سببیت شرعیه، نه ترتب و سببیت عقلی و تکوینی. یعنی میگیم آقا بین دو چیز بحث سببیت تکوینی مطرح نیست. میفرمان در سبب و مسبب تکوینی ولو تقدم و تأخر رتبی بین سبب و مسبب وجود داره، اما معیت در حکم می توانند داشته باشند، حکمشون یکی باشه. اما در اینجا فرض این است که یک ترتب شرعی، سببیت شرعی، یعنی مسبب اثر شرعی است برای سبب. خب این همین رابطهش میشه رابطه حکم و موضوع. یعنی الاصل السببی یکون موضوعا للاصل المسببی. حتی میفرمایند در اصطلاح علم اصول ما از سبب شرعی تعبیر به موضوع میکنیم، میگیم سبب شرعی موضوع است برای مسبب شرعی. مسبب عنوان حکم رو داره، لذا نسبت میشه نسبت موضوع و حکم. اون وقت بعد همون قاعده‌ای که همه جا وجود داره که هر حکمی متفرع بر موضوعه و هر موضوعی مقدم بر حکم هست، به همین قاعده تمسک میکنن و میفرمایند ما باید اصل سببی را جاری کنیم و مقدم بر اصل مسببی بکنیم. این رو در جلد سوم مصباح الاصول صفحه 255 بیان میکنن. خب حالا این مطلب تازه‌ای نیست، همون فرمایشات مرحوم نائینی رو که ما مفصل ذکر کردیم اینم تقریبا همون هست، حالا با یک اختلاف در تعابیری. اون چه که اینجا مهمه و امروز میخواییم مطرح بکنیم فرمایشی است که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه داره. خب حتما ملاحظه کردید خود کفایه رو در این بحث. مرحوم آخوند در این بحث در این که اگر یک اصل سببی باشد و دیگری مسببی، تقریبا همان دلیلی که مرحوم شیخ انصاری در دلیل دوم آمد بیان کرد، آخوند هم همون رو عنوان کرده. مرحوم اصفهانی در تحقیق مطلب نکاتی دارند که حالا ما به این ترتیبی که خودمون میخواییم بیان بکنیم کلام ایشون رو ذکر میکنیم. خوب دقت بفرمایید فرمایش اصفهانی رو. ایشون به مرحوم شیخ و هر کسی که دلیل شیخ رو پذیرفته در تقدیم اصل سببی بر مسببی، مرحوم شیخ یکی از عمده ترین مطالبی که در تقدیم اصل سببی بر مسببی آورد این بود که اصل مسببی اثرون شرعیون للاصل سببی، ولیکن اصل سببی لیس اثرا شرعیان للاصل المسببی. شیخ فرمود ما اگر بیاییم استصحاب را در اصل سببی جاری بکنیم، تعبد به طهارت الماء این مستلزم تعبد به رفع نجاست از اون صوبه. وقتی که میگیم این آب استصحاباً طاهر است، این مستلزم این است که ما متعبد بشیم به این که این لباس نجس اگر با این آب شسته بشود ازاله نجاست از او خواهد شد، و الا نمیشه ما به طهارت الماء تعبد پیدا بکنیم اما به ازاله نجاست از صوب تعبد پیدا نکنیم. مرحوم شیخ این بیان رو داره که اصل مسببی اثر شرعیه، ولی اصل سببی اثر شرعی نیست، و خلاصش در همین جمله میاد که تعبد بالاصل الجاری فی السبب مستلزمون لرفع الموضوع فی المسبب. مرحوم نائینی هم که قائل شد به این که اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره، ایشون هم تقریبا شبیه همین بیان رو داره که اصل سببی رافع تعبدن للموضوع فی الاصل المسببی معدم لموضوع الاصل المسببی. وقتی شما اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت رو در سبب جاری کردید، موضوع اصل مسببی تعبدن از بین می رود و هازا معنی الحکومه. اینجا یک دقتی رو مرحوم اصفهانی کرده که صاحب منتقا هم به عینه از ایشون اخذ کرده این نکته رو، و باز یه تعبیری داره که معلوم میشه که امام رضوان الله تعالی علیه هم این تعبیر رو از مرحوم اصفهانی گرفتن، یعنی هم امام هم مرحوم صاحب منتقا هر دو این اساس این مطلبی که الان میخواییم بگیم از مرحوم اصفهانی اخذ کردن، و اون اینه. ایشون میفرماید که تعارض در اصل سببی و مسببی بین دوتا مدلول مطابقی نیست. روشنه، خب شما یه آب دارید از استصحاب طهارت یا اصالت و طهارت میگین آب پاکه، یه لباس دارید استصحاب نجاست هم میگین لباس نجس بین این دوتا، چون دو مورد هیچ تعارضی در مدلول مطابقی نیست. پس تعارض بین چیه؟ تعارض بین لازم این اصل سببی و مدلول مطابقی مسببیه، همونی که اون روز از قول امام نقل کردیم. حالا شاید اینجا مقررم یه مقدار درست نقل نکرده بود در تنقیح الاصول که گفته بود تعارض بین دوتا لازمه، اما در ذیل کلام باز بر میگرده و درست میکنه. خوب دقت کنید مطلب رو، چون از این مرحوم اصفهانی یک نتیجه مهمی میخواد بگیره. ایشون میفرماید که تعارض بین مدلول التزامی اصل سببی، مدلول التزامی چیه؟ مدلول التزامیش این است که اگر ما استصحاب طهارت این آب رو کردیم، لازمش این است که اگر این آب شیء نجسی رو شست، اون نجاست از بین برود. بین مدلول التزامی این اصل سببی یعنی رفع النجاسه عن الثوب و بین مدلول مطابقی اصل مسببی یعنی بقاء النجاسه در ثوب، بین این دوتا تعارض وجود داره. خب تعارض که حالا بین این دوتاست و بین دوتا مدلول مطابقی تعارض نیست، مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما در باب حکومت میگیم حاکم دلیلیست که بیاد موضوع دلیل محکوم را تعبدن از بین ببرد. اگر یه دلیلی آمد موضوع دلیل دیگر را تعبدن از بین برد، این میشه حاکم. آیا در ما نهنفی چنین اتفاقی میفته؟ آیا در مانهنفی شما با اجرای اصل در سبب با تعبد به سبب و لازم سبب، آیا موضوع اصل مسببی در مورد خودش تعبدن از بین می رود؟ می فرماید در اصل مسببی موضوعش یقین و شکه. یقین سابق به نجاست ثوب و شک لاحق در بقای نجاست. آیا این یقین و شک الان در مورد خودش باز وجود نداره؟ شما وقتی آمدید استصحاب کردید طهارت این ما را، با استصحاب طهارت الماء یقین و شک در مورد اصل مسببی باقیه. تعارض بین لازم این اصل سببی و مدلول مطابقی او هست، اون تعارض وجود داره. لازم اصل سببی میگه آقا این ازاله نجاست شد، اما خود یقین و شک در اصل مسببی میگه آقا اینجا یقین وجود داره، شکم لاحقا وجود داره، استصحاب نجاسته. تعبیری که مرحوم اصفهانی داره، این تعبیر رو بخونیم برای شما. ایشون میفرماید که ان مجرد استلزام تعبد به احدهما التعبد برفع الاخر لا یجدی فی رفع موضوع الاخر عنوانن لبقاء المعارضه به حالها. شما حالا اگه یه دلیلی مثلا بیانه بیاد بگه آقا این لباسی که قبلا نجس بوده الان بیانه بیاد بگه طاهرون، بعد استصحاب میگه نجسون. آیا بیانه میاد موضوع استصحاب رو از بین میبره تعبدن، یا شما میگه تعارض اینجا؟ حالا در اینکه اماره بر استصحاب ورود داره، حکومت داره، اون بحثا رو بذاریم کنار. اینجا تعارض واقع میشه. این موضوع اصل مسببی هنوز باقیه. ما هنوز یک یقین و یک شک در اصل مسببی داریم. استصحاب میگه استصحاب نجاست کن. به یک عبارت دیگر اجازه بفرمایید، خوب دقت کنید مطلب رو، به یک عبارت دیگر، آیا با این لازم در اصل سببی خود ملزوم که دلالت مطابقی که اصلا تعارضی با این نداره، فرض این است که اونی که با این تصادم داره لازمه، آیا با این لازم شما دیگه شرعن و تعبدن شک نداری؟ آیا این لازم میگه شما دیگه شک نداشته باشید تعبدن؟ یا نه این لازم با این تعارض میکنه؟ باز این عبارت اصفهانی دقت کنید، فإن الدلیل علی نجاست السو، یعنی استصحاب نجاست السو، و ان لم یکن دلیلا علی نجاست الماء، این نجاست الماء از آثار استصحاب نجاست ثوب نیست، لکنه حجتون فی مورده، در مورد خودش حجیت داره، الذی ینفیه دلیل و طهارت الماء، مورد خودش که اون دلیل طهارت الماء مورد این استصحاب نجاست ثوب که این ثوب هست، این رو نفی میکنه. فما هو مدلول مطابقی لدلیل نجاسه، مدلول مطابقی اصل مسببی، یعنی استصحاب چی؟ نجاست صبح، معارض و مناف لما هو مدلول التزامی لدلیل طهاره، ما انحفاظ موضوعه لبن و عنوانن، یعنی با مدلول التزامی اصل سببی معارض هست، اما موضوعش واقعا، یعنی واقعا الان یقین و شک هست، عنوانن، عنوانن هم در اینجا مسئله یقین و شک وجود داره. ما تعبدن نمیگیم، میگیم آقا شاعر میگه تو الان دیگه یقین و شک نداشته باش در اینجا، شک نداشته باش در اینجا، در حالی که ما در مسئله حکومت نیاز داریم به اینکه موضوع عنوانن از بین برود، موضوع تعبدن از بین برود. ما با اجرای اصل در سبب، موضوع اصل در مسبب نه حقیقتا از بین می رود که بشود ورود، و نه عنوانن و تعبدن از بین میره. فعین الحکومه، شما میگید اصل سببی بر مسببی حکومت داره، حکومت کجاست؟ پس ببینید این اساس خوب، ببینید این عرض می شود که روش بحثی که ما داریم، خوب دقت بکنید که ما در بزنگاه ها و اون نقاط اصلی تمرکز می کنیم تا انشاءالله در تحقیق مسئله به نتیجهی برسیم. از مرحوم شیخ شروع شد تا نائینی، بعد امام، که اینها یک نکاتی هر کدام گفتن، اما این نکته اصلی که مرحوم محقق اصفهانی دقت کرده و عرض کردم، صاحب کتاب منتقا، ایشون هم همین تعبیر رو داره. بعد از اینکه حالا یه اضافاتی ایشون میاره در اینجا که نیازم نبود، مثلا ایشون این بحث رو مطرح کرده در مقابل نائینی، که شما که میگید حکومت، اگر حکومت واقعیه رو میگید، حکومت واقعیه شرطش این است که احد و دلیلین به دلیل دیگر چی داشته باشه؟ نظر داشته باشه. اگر حکومت ظاهریه رو میگید، حکومت ظاهریه شرطش این است که محکوم درش یک شکی باشد که با آمدن دلیل حاکم اون شک از بین برود، در حالی که در مانعنفی چنین چیزی وجود نداره. آخرالامر میان رو حکومت واقعیه و روی این که در حکومت تصرف در موضوع لازم داریم اینا رو بیان میکنن، اما اصل مطلب مال مرحوم محقق اصفهانیه. میفرماید و نتیجت ما ذکرنا الاصل السببی لا یکون به دلالت هل التزامیت شرعیه، اصل سببی با دلالت التزامی شرعی لا یکون حاکمن علی المسببی، حاکم نیست. خب میگیم چرا حاکم نیست؟ این اون تحلیل مرحوم اصفهانی رو ایشون میاره، از لا یتکفل و رفع الموضوع تعبدن، چون این مدلول التزامی رفع موضوع در اصل مسببی را تعبدن نمی کنه. شما در لا شکل کثیر شک میاد آقا میگه شما تعبدن شک نداری، آدم کثیر و شک کلا شک، تعبدن شعاره میگه تو متعبد شو به اینکه شک نداری عنوانن. خب اینجا شما یه لاتنقض جاری میکنید، این لاتنقض میگه که آقا این طهارت در این ما باقیه، این یک. یه مدلول التزامی داره، مدلول التزامیش نیست که این آب میتونه مطهر اون نجاست صوبم باشه، خیلی خوب. اما این مدلول التزامی که این آب میتواند مطهر این صوب باشه، موضوع یقین و شک در اون اصل مسببی رو از بین نمیبره. باز یه نکته دقیق تری در کلام مرحوم اصفهانی وجود داره برای تکمیل این مطلب، و اون اینه، ایشون میفرماید که ما اگر در اصل سببی میآمدیم میگفتیم که آقا شارع میگه الان تو با این مدلول التزامی یقین داشته باش به طهارت صوب، خب اینجا میگفتیم که آقا موضوع اصل مسببی از بین رفت. این دیگه ساده ترین نحوه بیان برای این فرمایش مرحوم اصفهانیه. ایشون میگه شما لاتنقض رو میاری، میگید آقا این آب قبلا طاهر بوده، الانم استصحاب طهارت میکنی. در خود طهارت یک یقین و شک وجود دارد، آیا این اصل سببی میاد به شما میگه یقین به اثر این طهارت شما داشته باش تعبدن، به طوری که با یقین به طهارت تعبدن بگیم آقا موضوعی برای اصل مسببی باقی نمیمانه؟ بگیم نه، اصل سببی میگه آقا شما تعبدن به طهارت یقین داری، اثرش که مسئله رفع نجاسته شارع نمیاد ما رو متعبد کند به یقین به رفع نجاست، چون چیزی وجود نداره.
از چی اثری داره؟
اثر تعبدیه. شما الان میتونید خیلی روشنتر و عرفیتر عرض بکنید، الان وقتی استصحاب طهارت جاری کردی میتونید بگید خب شارع میگه شما قبلا یقین به نجاست داشتی، حالا این یقینت کل عدم شد، چه ربطی داره به یقین به نجاست سو و رفع یقین از نجاست سو؟ اینو اصل سببی نمیاد برای ما دیگه بیان بکنه. اصل سببی میگوید شما متعبد بشو به یقین به طهارت. این در مورد طهارت خودش درسته، در مورد یقین به طهارت الماء مسئله روشنه. شارع ما رو متعبد میکنه، میگه حالایی که در این آب شک داری من تو را متعبد میکنم به ابقاء یقین، حالا یا ابقاء یقین یا متیقن علی اختلاف انزا. یک تعبدی در اینجا وجود داره به بقاء الیقین، اما به بقاء یقین چی؟ طهارت. من که استصحاب طهارت کردم الان یا شارع من رو به منزله یقین به طهارت تعبدن قرار داده، این درسته. اما میرم سراغ اثرش. اثرش رفع نجاست از صوبه. آیا شما نسبت به رفع النجاسه عن الصوب یقین تعبدی پیدا میکنید؟ آیا استصحاب طهارت الماء برای شما یقین تعبدی یا به قول ایشون عنوانی نسبت به ازاله نجاست میاره؟ اگر چنین چیزی می آورد، موضوع اون استصحاب نجاست از بین می رفت تعبدن. ولی این برای ما یقین تعبدی به رفع اون نجاست نمیاره. بله؟ اونم شک هم هست، وجود داره. شما هنوز در صوب، هنوز شما در صوب، در صوب در مورد خودش میگه ما یه صوبیه، قبلا یقین به نجاست داشتم الانم شک دارم، آیا با استصحاب طهارت الماء این شک از بین رفت؟ نرفت، وجود از بین رفته. شما فرض این است که شک به تعبدی هم در اینجا باز از بین نمید، یعنی شارع ما رو متعبد نمی کنه که آقا شک نداشته باش در اینجا. شارع نمیاد. دقت کنید یه مقدار فرمایششون دقت بکنید.
خصوصی می‌کنم تمایز در دلیل نیچام پذیرفته نیست. شما یه مقدارشو عکس بکنید یه مقدار دیگه شنا.
کدومشو عکس کردیم؟ کدومشو عکس نکردیم؟
همین طهارت آب رو شما بالاخره عکس کردید. بله. از لسان دلیل، از فرمایش شارع.
دلیل چیه؟
دلیل لا تخوز الیقین.
خب شما یقین به چی داری؟
یقین به طهارت آب.
خب یقینو گرفتید. خیلی خوب. همینجوری من سوال کنم. اجازه بدی. آیا استصحاب طهارت الماء میگه شما یقین داشته باش تعبدن به ازالت نجاسه عن الصوب؟ اثر شرعیش معنیش تعارضه. ببینید ایشون همه حرفاش همینه، اجزه و همه حرفاش همینه. ببینید در این که بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی اصل مسببی تعارضه بحثی نیست. میگیم آقا به قول شما میگید یقین دارم به طهارت الماء، خیلی خوب، اثرش چیه؟ اثرش این است که اگر با این آب لباس نجس رو شستم پاک میشه. اثر یعنی مدلول التزامی اصل سببی با مدلول مطابقی اصل مسببی با هم سازگاری ندارن، تعارض دارن. اینا همه رو مرحوم اصفهانی قبول داره، ولی اجازه بفرمایید، ولی بحث اینه که آیا این اثر موضوع این استصحاب مسببی را تعبدن از بین برد؟ موضوعش یقین و شک. موضوعش اجازه فرمایید، موضوعش یقین و شک. آیا با این اثر شما دیگه در این صوب یقین و شک ندارید؟ تعبدن دارید. تعبدن کجور تعبشاره میگه این شک نداشته باش؟ ببینید یک نکته رو عرض بکنم، رفع موضوع تعبدن این متوقف است بر اینکه شارع یقین تعبدی برای ما بیاره. ببینید اگر از اول اصل سببی نبود، شارع میگه آقا من شما رو متعبد میکنم به اینکه یقین داشته باش با این آب ازاله نجاست میشه، اینجا رفع الموضوع میکرد. گفتیم شارع بر ما یقین تعبدی آورده، دیگه اون یقین و شکمون در صبح بذاریم کنار، ولی بحث اینه در این اثر چنین چیزی وجود نداره. ما یک یقین به طهارت و شک در طهارت داریم. شعار میگه شما تعبدن یقین داشته باش نسبت به طهارت، اما نمیگه شما یقین داشته باش به ازالت صبح، و با این یقین به ازاله صبح موضوع اون اصل مسببی رو تعبدن از بین ببرم من. این با هم تعارض پیدا میکنه. آقا لازم شما ببینید نمیخواید بین تعارض و بین مسئله حکومت در اینجا تفکیک کنید. میگه در حکومت، در حکومت شما چی میخواید؟ باید موضوع دلیل محکوم به وسیله دلیل حاکم تعبدن از بین برود. بگیم آقا اینجا دلیل محکوم موضوعش یقین و شک، آیا با اون لازم و مدلول التزامی اصل مسبب اصل سببی من دیگه شعاره میگه تو تعبدن یقین و شک نداشته باش؟
بله
چه چیزی؟ چی فرمایید؟
شما عرف هم بپرسید استاد، از عرف هم سوال کنید اثر این تقارش.
خب حالا یه قرار تحمل کنید آقای سجادی.
شک در نجاست صبح دو صورت داره. یه وقت ما شک میکنیم به خاطر اینکه این آب متحرش بوده، یه وقت شک کاری به این آب نداریم، کلا شک داریم.
عمده همینه، شک در مورد خودش،
من شک داشته باشم
در مورد خودش، بله بله همینه همینه.
جایی که شک ما به خاطر چیه؟ چون نمیدونیم اون آب طاهره، شک کردیم لباس نجس شده یا نه.
نه 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 باز دوباره خط نفرمایید. نه آقا ببین من مکرر کردم، شما ببینید شک شما در نجاست صبح این ناشی از این نیست که آب طاهره یا نه، ولا این دیگه سببی مسببی نمیشه که. سببی مسبب نه ازه بدید آه ببینید شک در طهارت الماء این است که آقا این آب قبلا طاهر بوده الان هم شک میکنیم طاهره یا نه. در نجاست و صوب یک صوبی داریم قبلا نجس بوده، الان نمیدونیم این نجاست در این صوب باقیه، تا اگر آمد با این آب طاهر ملاقات پیدا کرد بعدن بشه پاک. شما قبل الملاقات این شک در مسئله نجاست صوب به یک معنا وجود داره، ولی ما در بحثای گذشته اجازه بدیم. ببینید دقت کنید، اجازه بفرمایید. ببینی ما این که الان این صبح قبلا نجس بوده، این حرف خود ما قبلا هم زدیم، گفتیم شک در اون اصل سببی مستقلون، ولی شک در مسببی ناشی از ملاقات، درست این رو قبلا خود ما گفتیم. ببینید این درسته که میگه شک در این ناشی از این است که ملاقات داره یا نداره، ولی مشک در این است که خود این لباس. ببینید وقتی شما میخواید استصحاب رو جاری کنید، درسته منشأ شک ملاقاته، ولی الان شک و یقین رو در کدوم لباس جاری کنید؟ خود لباس. ببینید این لباس قبلا نجس بود الان نجسه، به طوری که حالا ببینید به طوری که لولا قضیه ملاقات، اگر قضیه ملاقات هم نبود باز این مورد خودش یقین و شک دارد و برطرف نمیش با استصحاب. چرا؟ اینو اونجا مرز کردیم. شما خیلی خوب حالا فرض رو میرون همینجا، شک رو میرون بعد از ملاقات که عرض کردیم. حالا ما خودمونم مکرر در توضیح کلام شیخ همین رو عرض کردیم، از کلام مرحوم نراقی گرفتیم. شک رو میریم بعد از ملاقات، میگیم آقا فرض میکنیم، چون فرض هست که این مسبب از اینه. آیا شما وقتی مدلول التزامی رو در اونجا میاری، معنای مدلول التزامی این است که شما تعبدن دیگه شک نداشته باش؟ این مشکله که ما بخواهم بگیم رافع تعبدی این هست.
این آب پاکه،
یقین داریم این آپاکه به ازاله نجاست یقین داریم یا نه.
من اون یقین وجدانیه
همه.
اون یقین وجدانیه
بگه که اینجا همون یقین وجدانی یقین وجدانی نیست یقین تعبدی هست. شما با شعاری میده با لاتنکوز ما بگه اون ازاله نجاست که یقین داشتی
میدونم شما الانم نسبت به ازاله نجاست به منزله، یعنی شما حالا خیلی عرض کردم تعبیر ساده تر برای کلام اصفهانی، شما بعد از استصحاب طهارت الماء الان تعبدن یقین به ازاله نجاست داری؟ کجا دلیل استصحاب این کارو میکنه؟ کجا دلیل استصحاب این کارو میکنه؟ این عبار بله؟ او رو که گذاشیم کنار در رد فرمایش امام ببینی؟ یه نکته رو نه دقت عقلی نیست، دقت عرفی خیلی خوبیه. ببین ما در حکومت رفع تعبدی لازم داریم. ببینید ایشون یه بیان دیگه رو در یه قسمت دیگه از کلامش داره و اون بیان این است که میگوید بقای یقین به طهارت در صورتی مستلزم این رفع شک تعبدن هست که ما نسبت به خود این مدلول التزامی یک یقینی داشته باشیم. یعنی اگر من شاره من رو یا خودم یقین وجدانی داشتیم حالا یا شاره میگفت یقین داشته باش، اگر چنین یقینی بود گفتم خب آقا این لازمش این است که ما شک رو در این نجاست صبحیه نداشته باشیم. ببینید این دقت عقلی این هم نیست و لذا خیلی اون روز عرض کردم حالا بازم بیان میکنیم شیخ طوسی مرحوم محقق مرحوم علامه در بعضی از کتبش میاد میگه آقا بین این دوتا بعضیشون که میگن اصل مسببی مقدمه، بعضی ها میگن تعارض یا تساقط باید بشه یا باید جمع بین الدلیلین بشه. ببینید یک معنای حالا این رو الان دیگه اضافه بکنم، حکومت بالاخره یه معنای واضحی باید داشته باشه، یه دلیل موضوع دلیل دیگر از بین میبره. وقتی میگه لا شکل کثیر شک موضوع او رو از بین میبره. آیا با دلیل لا تنقض موضوع استصحاب در نجاست صبح تعبدن از بین میره؟ خیلی خوب، حالا شما استظهار میکنید میگه از بین میره برای شما، ولی خب این به نظر من حق با ایشونه، صاحب منتقام که از ایشون تبعیت کرده این حرف درسته، یعنی متکفل رفع الموضوع تعبدن نیست. حالا دنبال کلام اصفهانی مطالب خوبی داره مرحوم اصفهانی رو ببینید تا ببینید بحث. بله و صلی الله علیه.